از کشید است از دلم، میترسم این بارم بگم برگرده پیش قلب من باشه بمونه گرچه کم، میترسم این بارم بره وقتی که خورد حسم گره، این دست من نیست که تو را دوست دارم این کار دله، اما چه راهی پیش پاهات بود و این شد انتخاب، چیزی نذاشتی واسه من جز حسی که شد انتخاب، از من کشیدی دست ولی موندی هنوز تو این دلم، از وقتی رفتی هر دفعه میخوام من این آبت بکنم، مرگ من بگو چجوری میری، بگو میخوای تا دست کیو بگیری، من از تو دل نکندم اینو بدون، بیای بار دیگه ازم
مثل چراغ در تاریکی است، اما یادت باشه بر روشنایی که رسیدی دورش نندازی. دوستی هایتان مادام و برقرار، حال دلتان خوب و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم.
درست بنویسیم.
درست بنویسیم.
دوستان سلام. با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم. زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. ولد بنت. دوستان، ما در یکی از برنامه ها از ابن گفتیم. این کلمه به معنی فرزند پسر است. مثلا میگوییم عبدالله ابن عباس. حالا با دو کلمه دیگر و کاربرد آنها هم آشنا می شویم. یکی از آنها بنت است که برای فرزند دختر به کار می رود. چون کلمات در عربی مذکر و مؤنث دارند. مثلا ما شاعری داریم به نام رابعه بلخی که به رابعه بنت کعب هم معروف بوده است. یعنی رابعه دختر کعب. ولی این کاربرد بیشتر در عربی است. در فارسی کسی به دختر بنت نمی گوید. ولی بسیار دیده ایم که در متن‌های اداری و ثبت نام‌ها نوشتند که مثلا نفیسه بنت غلام رسول. و در این محیط‌های اداری برای پسران هم ولد رایج است. چون ولد هم به معنی فرزند است. مثلا می گویند محمد امین ولد عبدالعزیز. و جالب این است که خیلی وقت با ما فکر میکنیم این کلمه ولد به معنی پدر است. مثلا به شخص گفته میشود که ولد تو چیست؟ ما در هر دو مورد میتوانیم از کلمات فارسی استفاده کنیم یا کلمات پسر و دختر را به کار ببریم. یا اگر شکل اداری تر منظور است کلمه فرزند بیاید. پس لازم نیست بگوییم نفیسه بنت غلام رسول یا محمد امین ولد عبدالعزیز. می توانیم بگوییم نفیسه فرزند غلام رسول و محمد امین فرزند عبدالعزیز. به این صورت هم کلمات فارسی به کار برده ایم و هم کلماتی است که ما خودمان معنایش را می دانیم. مشکل این است که ما خیلی وقتها کلمه‌ای به کار می بریم که معنای دقیق آن را نمی دانیم. البته در مورد شخصیت‌های تاریخی اگر بخواهیم به همان شکل قدیم به کار ببریم، قضیه فرق می کند. اینجا ممکن است بگوییم حسین ابن منصور حلاج یا رابعه بنت کعب.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به ممنوعیت ورود ورزشکاران رژیم صهیونیستی به اندونزی. اندونزی ممنوعیت ورود ورزشکاران رژیم صهیونیستی به این کشور را حق مشروع خود دانست. اندونزی به دلیل حمایت از فلسطین و حفظ منافع عمومی ورود ورزشکاران رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده است. این تصمیم واکنش‌های بین المللی به دنبال داشته، اما دولت جاکارتا بر موضع خود پافشاری کرده است. اندونزی پس از لغو ویزای اعضای تیم رژیم صهیونیستی برای حضور در رقابت‌های جهانی ژیمناستیک جاکارتا با تهدیدهای کمیته بین المللی المپیک مواجه شد، اما مقامات جاکارتا تأکید کردند این تصمیم را برای حفظ امنیت و منافع عمومی گرفته‌اند. اریک توهیر وزیر ورزش و جوانان اندونزی گفت تصمیم اندونزی مطابق با قوانین جاری و قانون اساسی 1945 این کشور است که به دولت تکلیف کمک به حفظ نظم عمومی را محول می کند. او افزود اندونزی بر اصل حفظ امنیت، نظم عمومی و مصلحت عمومی در هر رویداد بین المللی پایبند است و بر همین اساس از ورود هیئت اسرائیلی به مسابقات جلوگیری کرده است. دولت اندونزی اعلام کرد به تصمیم خود برای رد ویزای ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های قهرمانی ژیمناستیک که قرار است از 19 تا 25 نوامبر برگزار شود پایبند است. هرچند کمیته بین المللی المپیک هشدار داده است در صورت تداوم این رویکرد برگزاری رویدادهای بین المللی در اندونزی را به طور موقت لغو خواهد کرد. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه اعلام کرد به فدراسیون‌های بین المللی توصیه خواهد کرد تا زمانی که اندونزی تضمین دسترسی همه شرکت کنندگان را فارغ از ملیت ارائه ندهد، میزبانی رویداد یا جلسات بین المللی را در این کشور برگزار نکنند. در مقابل، دادگاه داوری ورزش درخواست اسرائیل برای حضور در مسابقات را رد کرد و تصمیم اندونزی را تایید نمود. دکتر مهدی مقسومی، کارشناس روابط بین الملل، با اشاره به استقبال جامعه اسلامی از این اقدام اندونزی، آن را نمادی از همبستگی امت اسلامی در مقابله با اشغالگری و نقض حقوق بشر دانست. دکتر مقسومی با تشریح دو جنبه حقوقی و اخلاقی تصمیم اندونزی خاطر نشان کرد.
در حوزه حقوق بین‌الملل ورزش، حالا در واقع متاسفانه علارغم اینکه اعلام شده که در واقع کشورها نباید نگاه سیاسی و ورزش داشته باشن، ما داریم می‌بینیم که خود غربی‌ها در واقع نگاه سیاسی رو دارن. این در واقع یه جنبه ماجرا هست. یه بخش دیگه در واقع وضعیت موردی هستش که الان خدمتتون عرضم که پیش اومده. در این وضعیت موردی ما نمونه های مشابه زیاد داشتیم که دولت اندونزی در واقع الان اومده این رو اعلام کرده و قبلا هم مسبوق به سابقه بوده که این اتفاق افتاده. و نکته‌ای که وجود داره، حقوق دولت و سیاست خارجی کشورهاست. اینجا از منظر بین المللی دولت ها حق دارن که سیاست خارجی خودشون انتخاب کنن، رابطه دیپلماتیک برقرار نکنن و مثلا الجزایر رسما در واقع اسرائیل به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسه، در واقع بعضاً به موانعی برای حضور ورزشکاران اسرائیلی یا تعامل با آنها منجر شده. با این حال در واقع میان اعلام میکنن که خب حوزه ورزش بین‌المللی عمدتاً در واقع سیاسی نیست و فدراسیون‌های ورزشی از ورزش برای اهداف سیاسی استفاده نمی‌کنند. اما در واقع این تداخل بین ورزش و سیاست یک چالش حقوقی رو اینجا ایجاد میکنه که در واقع وقتی ورزش به عنوان ابزار سیاسی علیه اسرائیل استفاده میشه، اینم با معیارهای در واقع انسان دوستانه میتونه تطابق داشته باشه. در واقع که اون سمت تبلیغ میکنن که با معیارهای بیطرفی ورزش در تعارضه، اما به هر حال روح ورزش به عنوان یک روح انسان دوستانه، روح در واقع طرفدار و حامی در واقع قهرمانی و پهلوانی کاملا تطابق پیدا میکنه با این مسائل.
تصمیم اندونزی برای ممنوعیت ورود ورزشکاران رژیم صهیونیستی به اندونزی در واکنش به اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و آنچه اندونزی نسل کشی خوانده اتخاذ شد و به عنوان بخشی از سیاست اصولی این کشور در حمایت از مردم فلسطین مطرح گردید. این اقدام اندونزی در حالی انجام می شود که برخی تحلیلگران کمیته بین المللی المپیک را به دوگانه گرایی متهم کردند. به عنوان مثال، پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022، کمیته بین المللی المپیک روسیه را از حضور در المپیک 2024 پاریس منع کرد، اما در این حال برخی از ورزشکاران روس به عنوان بی‌طرف اجازه شرکت یافتند، در حالی که ورزشکاران رژیم صهیونیستی در المپیک پاریس 2024 با پرچم رژیم صهیونیستی حضور داشتند، در حالی که مناطق مختلف باریکه غزه زیر بمباردمان شدید ارتش رژیم صهیونیستی قرار داشتند. در همین زمینه دکتر مهدی مقسومی، کارشناس روابط بین الملل، هم میگوید
خود غربی ها در واقع نگاه سیاسی به این موضوع دارن و اینجا زمانی که کشورهای اسلامی میان و میخوان مقابله بکنن، شروع میکنن در واقع صدای حقوق بشری را میندازن یا در واقع ورز سیاسی نیست را میندازن. اما واقعیت همین هستش که به نظر میاد که در تمامی مجامع بین المللی، هم از ورزشی، حوزه زنان هم، من الان مطلع هستم که در واقع دوستان دارن پیگیری میکنن که بحث خروج رژیم قاسم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن در واقع مطرح هست. اینها به نظر میاد که این اتفاق میتونه تبدیل به یک مطالبه بین المللی بشه و این هماهنگی و همبستگی که الان اتفاق افتاده اتفاق خوشایند و مبارکی هست. از جنبه حقوق بشر و عدالت ورزشی هم خب حق شرکت در ورزش آزاد و بدون تبعیض جنبه ای از حقوق بشره، اما از اونجایی که اکثریت ورزشکاران رژیم قاسم صهیونیستی نیروی نظامی هستن، میتونه اینجا در واقع از این محمل استفاده بکنه و پررنگ بکنه این قسمت رو، در واقع کمک بکنه به کاهش میزان حضور ورزشکاران رژیم در مجامع بین المللی.
مسئولان فلسطینی میگویند از آغاز حمله اسرائیل در هفته اکتبر 2023 بیش از 800 ورزشکار در غزه شهید شده اند و زیرساخت‌های ورزشی همچنین تأمین غذا و امکانات پزشکی در بخش‌هایی از این منطقه نابود شده است. این اقدام اندونزی ضمن این که در راستای سیاست خارجی این کشور در قبال محکومیت رژیم صهیونیستی و حمایت گسترده مردمی از آرمان فلسطین است، بازتابی از حرکت جهانی در راستای حمایت از فلسطینی ها و انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی از جمله در صحنه مسابقات ورزشی است. انزوای ورزشی اسرائیل در پی تحولات سیاسی و واکنش کشورها به اقدامات این رژیم به ویژه در قبال فلسطین در حال تشدید بوده و بازتابی از انزوای سیاسی آن در جهان است. در سالهای اخیر به ویژه در پی حملات نظامی اسرائیل به غزه، برخی کشورها از جمله اندونزی و مالزی اقدام به ممنوعیت ورود ورزشکاران اسرائیلی به خاک خود کردند. بسیاری از کشورها به ویژه در جهان اسلام با اقدامات رژیم صهیونیستی مخالفند و از ابزارهای دیپلماتیک و ورزشی برای اعتراض استفاده می کنند. این روند نشان می دهد که ورزش به صورت روزافزونی به عرصه سیاسی تبدیل شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. امیدوار هستم در هر کجا که هستین حالتان خوب باشه. در همین ابتدای برنامه تبریک و شاد باش عرض می کنم سال روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، دختر گرانقدر حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به خدمتتان. در جمهوری اسلامی ایران این روز روز پرستار هم نامگذاری شده که این روز را به همه پرستاران خوب و زحمتکش تبریک میگم. اما ما باز هم با قسمت دیگری از مجموعه راه روشن دقایقی با شما همراه هستیم تا به ادامه بحث درباره ویژگی های ولی فقیه بپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در برنامه قبل گفتیم که اداره جامعه اسلامی و اجرای قوانین شرع مقدس وظیفه بزرگ و خطیر هست. به همین جهت فقیه حاکم بر نظام اسلامی باید از علم و آگاهی کافی برخوردار باشه و بتانه متناسب با نیازهای زمان قوانین و احکام شریعت اسلام را از منابع اصلی آن یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط کنه. همچنین گفتیم که از شرایط فقیه عادل آن است که به وظایف دینی خود پایبند بوده، مطیع هواهای نفسانی نباشد. زیرا کسی که مطیع هوا و هوس خود هست، هرگز شایستگی رهبری و هدایت جامعه را نداره و ممکن هست احکام را بر اساس منافع خود بیان کنه. ولی فقیه باید از صفات رذیله چون بخل، حسد، طمع، خشونت و فریبکاری پاک و منزه باشه. زیرا این صفات هم بر خود او و هم بر جامعه بسیار زیانبار است. دوستان، کسی که در عصر غیبت ولایت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داره باید با قوانین الهی آشنا و با آنها پایبند باشه. زیرا شخصی که قانونی را به خوبی نمشناسه چگونه میتونه آن را به درستی اجرا کنه؟ حکومت اسلامی ماهیتاً حکومت قانون هست. در این الگوی حکومتی قوانین و مقررات برای همه آحاد جامعه از جمله کارگزاران و مجریان دولت لازم الاجراست. همه افراد جامعه در برابر قانون یکسانند و تابع قوانینی هستند که بر اساس قرآن و سنت و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وضع شده. هیچ کس حتی رهبر و ولی فقیه از قانون مستثنا نیست. در نظام اسلامی ولی فقیه به عنوان رهبر و مسئول اصلی حکومت حق ظلم کردن، قانون شکنی، نقض حقوق افراد و تصرف غاصبانه اموال عمومی را نداره. ارتکاب اعمال مجرمانه ولی فقیه را از جاده عدالت خارج می سازه. در این صورت وی صلاحیت و مشروعیت لازم را برای ادامه رهبری جامعه از دست می ده و از مسند رهبری عزل میشه. ملاک اصلی آرا و مواضع ولی فقیه باید ارزش‌ها و موازین دینی و عقلی باشه. اگر منشأ تصمیم گیری های او منافع شخصی و یا خودخواهی و دنیا طلبی باشه، حکومت او مشروعیت خود را از دست میده. دوستان، با کمی تأمل در میابیم که ویژگی های ولی فقیه نقطه مقابل خصوصیت حاکمان در نظام های دیکتاتوری و استبدادی است. در حکومت های دیکتاتوری، حاکمان مستبد با تضعیف نهادهای حکومتی و سرکوب مردم در صدد تحکیم پایه‌های اقتدار خود برمی آیند. در این نظام های سیاسی یک فرد به تنهایی زمام امور حکومت را در دست می گیره و هرچرا که مطابق با میل و اراده اوست انجام می ده و هیچگاه خود را پایبند به قانون نمی دانه. چرا که اساس نظام های استبدادی اقتدار و حکمرانی بیچون و چرای حاکمان است. اما در نظام اسلامی حاکم اصلی خداست، نه شخص ولی فقیه، و حکومت بر اساس قانون الهی است، نه نظر شخصی او. ولی فقیه تنها تبیین کننده احکام و قوانین و مجری آنهاست. خداوند در سوره نساء آیه 105 خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم حکم کنی. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با آنکه در رأس جامعه اسلامی قرار داشت، هرگز مانند حاکمان مستبد رفتار نکرد و با وجود اختیارات فراوان همواره مردم را ارج می نهاد و با محبت و مدارا با آنها رفتار می کرد. از رأی و نظر آنها بهره می گرفت و در مسائل مهم با آنان مشورت می نمود. در حکومت اسلامی همه موظف بر آیت حد و مرز قانون و موازین شرع هستند. بنابراین حکومت اسلامی که در رأس آن ولی فقیه است با حکومت استبدادی تفاوت ذاتی دارد و از جهات گوناگون در نقطه مقابل هم قرار دارند. برخلاف حاکم مستبد، اعمال و رفتار ولی فقیه در چارچوب قوانین و بر پایه اصول معین است. او هرگز مجاز نیست حکمی سلیقه‌ای و از روی هوا و هوس و تمنیات شخصی خود صادر کند. ولی فقیه مشروعیتش را از خدا میگیره و پشتوانش برای اعمال قدرت مردم هستند، نه اینکه همچون یک حاکم مستبد با زور و خودکامگی به قدرت رسیده باشه و یا بخواهد با خشونت و اعمال زور سلطه خود را بر مردم حفظ کنه. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام هست و خداوند او را رئیس و حاکم امت قرار داده، فقهای عادل هم رهبر و حاکم جامعه اند. بایستی احکام را به اجرا در بیارند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. عزیزان، علاوه بر آشنایی ولی فقیه با قانون و التزام وی به آن، از مشخصه های اصلی او عدالت هست که در حاکمان دیکتاتور وجود نداره. عدالت سبب میشه که وی خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت نده و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نباشه. در نظام اسلامی فقیه تافته ای جدا بافته از مردم و شخصیتی فوق قانون نیست. او یک عالم دینی مدیر و مدبر هست و آنچه را که بر اساس استنباط دقیق و کارشناسانه از تعالیم و احکام دین به دست میاره و جامعه ارائه میده تا اجرا شود. البته خود او نیز قبل از هر کس مکلف هست به آنها پایبند باشد. هرگاه حاکم اسلامی این ویژگی ها را از دست بده، ولایت او ساقط میشه. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، ضمن رد شبهه خودکام شدن حکومت بر اساس اصل ولایت فقیه میفرمایند: ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. فقیه به مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت. بله عزیزان، اگر زمامدار عادل نباشه، نمیتونه در دادن حقوق مردم، اخذ مالیات ها، تصرف در اموال مردم و اجرای قوانین جزایی عادلانه رفتار کنه. فرد ناعادل ممکن هست دوستان و نزدیکان نالایق خیش را بر جامعه تحمیل کنه و بیت المال مسلمین را صرف اغراض و هوسرانی های شخصی خود و نزدیکانش کنه. بنابراین قانون شناسی و عدالت دو رکن اساسی از ویژگی های ولی فقیه هست. از دیگر ویژگی های ولی فقیه این است که او علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن و برخورداری از عدالت و تقوا، باید مدیر و بادرایت هم باشد و نسبت به اوضاع عمومی کشور و جهان شناختی جامع و همه جانبه داشته باشد. شناخت دشمنان مسلمانان و شیوه ها و تاکتیک های آنها برای مواجهه و آسیب رساندن به امت اسلامی و اتخاذ تدابیر مناسب در برابر آنها از وظایف ولی فقیه هست. از دیگر شرایط و ویژگی های ولی فقیه، برخورداری از دوراندیشی و آینده‌نگری است. اگر فقیه حاکم بر جامعه اسلامی از تدبیر لازم و آینده‌نگری برخوردار نباشه و نتونه در زمینه‌های مختلف راه حل های کارساز و مؤثر ارائه کنه، چون این فردی از عهده رهبری جامعه بر نمی آید. به این ترتیب از شرایط ولی فقیه این است که مدیری توانا و مقتدر باشه و قدرت تصمیم گیری برای اداره امور جامعه را داشته باشه. دوستان، ولی فقیه باید شجاع و نترس باشه. او جز خدا از قدرت دیگری حراس و دل راه نمیده و تهدیدات دشمن او را مرعوب نمی کنه. چنانچه دشمن به کشور اسلامی حمله کنه، ولی فقیه باید شجاعانه و با قاطعیت در مقابل متجاوزان بایسته و از سرزمین و جان و مال مسلمانان دفاع کنه. از دیگر ویژگی های ولی فقیه، قاطعیت در اجرای احکام و فرامین الهی است. اما اگر رهبر جامعه اسلامی در فرایند تصمیم گیری متزلزل بوده و از ثبات رأی برخوردار نباشه، بی توجهی و لاقیدی در جامعه رسوخ میکنه و اجرای قانون به تعطیلی کشیده میشه. به لطف خدا در برنامه بعد نیز بحث ولایت فقیه را دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خدای قادر و متعال باشید. الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد. هرچه گفتم یبن تاها یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد. الاجل مولا مولا
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کهول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار. تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم. من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم. من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خود بهشتو. من همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با هات را میرم به تو دل میدم، آره
کردم همه دنیا رو تا پیدات شد توی قلبم جاد شد دنیای من چشمات شد دل واموندم دیوونه یه کارات شد به از دل بستم از وقتی که پیدات شد.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امید است ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات جدی و مهم ما انسان‌ها در رابطه با مشکلات و بیماری‌های قلبی با کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از بی‌نظمی هایی که در ضربان قلب به وجود می آید. در اصطلاح طبی و پزشکی به این بی‌نظمی ها در کل آریتمیا گفته می شن، یعنی بی‌نظمی هایی که در ضربان منظم قلب به وجود می آید. انواع و اقسامی داره. شما می فهمین قلب ما مرتب در طول عمر ثانیه به ثانیه ضربان داره، حرکت داره که ما این ضربان حس نمی کنیم. هر وقت ما ضربان قلب خود حس کردیم، این میتونه یک تپش قلب ساده باشه یا یک تپش بسیار خطرناک و جدی باشه که اقدامات بسیار فوری و امرجنسی و اورژانسی لازم داره. راجع به این بی‌نظمی ها صحبت میکنیم، مخصوصا شایع‌ترین بی‌نظمی ها و خطرناک‌ترین بی‌نظمی ها که راجع به بی‌نظمی های در دهلیز قلب است. اهمیت و ضرورت توجه به این بی‌نظمی ها را و یکی چه مراقبت هایی باید در زندگی اونایی که نمیتونه یک مشکل داره وجود داشته باشه، تمام این مسائل با دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق در میان گذاشته و انشالله با هم استفاده میبریم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، به امید سلامتی شما.
به نام خدا، خیلی متشکرم. و با این مقدمه که سلامتی یکی از ارزشمندترین نعمت‌های انسانه و داشتن اون باعث بهره‌مندی از سایر نعمت‌ها میشه و بنابراین ما باید تلاش فعال در جهت حفظ و اطلاع این نعمت بزرگ یعنی سلامتی داشته باشیم، در خدمت شما و همه شنوندگان هست.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم سالم و سر حال باشین. تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث، قبل از اینکه به بعضی از بی‌نظمی های خاص ضربان و کارکرد قلب بپردازیم، اگر لطف کنین دکتر صاحب در اول بحث راجع به تپش قلب معلومات بدین که تپش قلب در چه شرایطی یک عارضه و مشکل قلبی خوانده میشه و بعد بی‌نظمی های مختلف را که مورد نظر است انشاءالله مورد توجه قرار خواهیم داد.
سوال بسیار خوبیه، چون یه بخش زیادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه و کلینیک همه همکارای ما متخصصین قلب و عروق رو افرادی تشکیل میدن که با شکایت تپش قلب مراجعه میکنن. من اول یه مقدمه خدمتتون میگم. تپش قلب چیه؟ در واقع هر نوع احساس بد، احساس ناگوار و حس بد از ضربان قلب رو میگن تپش قلب. و نکته‌ای که همینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که الزاماً این نیست که هر نوع تپش قلبی مساوی با بیماری قلبی باشه. اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه.
بله.
که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
دکتر صاحب، خواهش میکنم در مورد اهمیت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که با نام AF یا Atrial Fibrillation خوانده میشه و ما هم اعلام کردیم که میخواییم عمدتاً راجع به همین نوع بی‌نظمی قلب در میان بی‌نظمی های متفاوت قلبی صحبت بکنیم، بفرمایید که دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن و صحبت کردن در رابطه با اینمی نوع بی‌نظمی یعنی بی‌نظمی دهلیزی یا AF چی چیزهایی است؟
در واقع علت مهمم 2 تا نکته است. 1. AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. 2. اینه که شیوعش در حال افزایش. پس خیلی مهمه. ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضش رو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه، بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه و خیلی مهم حوادث ترومب و امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ، ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی از سکته قلبی گرفته، سکته مغزی، امبولی اندام ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، امبولی تحال، انفارکتوس تحال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر. دکتر صاحب، بفهمین که این بی‌نظمی در ضربان قلب در کدام قسمت قلب و در چه نقطه از قلب به وجود میاد که این آریتمی و مشکلات بی‌نظمی را به وجود میاره؟
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میزنیم. یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم، پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع، حتی اگر دوچار این بیماری هم باشیم ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه، ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی، و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، AF داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود، ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمیگرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ماها هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه، که می‌بینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی‌های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم.
بله.
در مردان شیوعش بیشتر از زنانه. این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستن و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدی‌تری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه. این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن، بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم، حتما معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام‌ها به سمت قلب میره وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خون‌ها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه و از بطن چپ وارد همه اندام‌ها میشه که خون رسانی خون اکسیژن رو به همه سیستم‌های بدن برسونه. بیشتر علل فیبریلاسیون دهلیز چپ، ولی اینجای خون‌های روشن، خونی که اکسیژن شده از ریه وارد قلب میشه، اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانون‌های متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجم میشه و اون بافت اصلیشو از دست میده، بافت فیبروز میاد در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی رو داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400 تا 600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینا تولید بکنه. حالا 400 تا 600 ضربان در دقیقه که خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره در واقع ایوینود داریم که یه ریفرکتوری پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و این در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه 100-200-300 تا ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه، ولی در حالتایی که ضربان قلب پایینه زیر 100 تا ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی ماهیچه ای اسکلتی است که با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانور های دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر درمان می شود. فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد. با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری‌های دستگاه عصبی، عضلانی، اسکلتی کاربرد دارد، اهداف آن نیز با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه‌ای متفاوت است. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی، کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش التهاب و تورم، تسریع در پروسه ترمیم بافتی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل، جلوگیری از ضعف عضلانی، تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری، بهبود کنترل حرکتی از طریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه‌های جهت ایجاد مهارت‌های حرکتی، استقلال هرچه سریع‌تر بیمار جهت برگشت به فعالیت‌های روزمره، بهبود فعالیت دستگاه تنفسی و افزایش کارایی دستگاه قلبی عروقی از جمله مهمترین اهداف فیزیوتراپی است. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، نقش فیزیوتراپی تنفسی را میتوان مورد توجه قرار داد. بیماری کرونا شرایط تنفسی و ریه بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بیمارستان‌های سطح کشور، این خدمات فیزیوتراپی تنفسی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه می‌شود. در حالت معمول نیز برای هر بیماری که به هر دلیلی دچار شرایط حاد تنفسی شود و یا ریه‌های ضعیفی داشته باشد، یکی از ارکان درمان برای این بیمار فیزیوتراپی تنفسی خواهد بود. فیزیوتراپی تنفسی می‌تواند عضلاتی که در تنفس دخیلند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار شود. این روش بازتوانی کمک می‌کند که ظرفیت اکسیژن ریه‌ها افزایش یابد. برخی از افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا از مراجعه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی خودداری می‌کنند که این افراد می‌توانند خدمات فیزیوتراپی را در منزل دریافت کنند تا بازتوانی خود را کامل کرده و دوباره به زندگی روزانه خود برگردند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد تعریف تپش قلب و بی‌نظمی های قلبی صحبت کردند. در ادامه راجع به اهمیت و ضرورت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که عمدتاً در دهلیز چپ رخ می‌دهد صحبت شد و به علت شیوع بسیار زیاد مخصوصاً در کلانسالی و پیری و خطرهای بسیار مهمی که ممکنه به وجود بیاره گفته شد که باید جدی گرفته شود، تشخیص داده شود و درمان و مراقبت لازم صورت بگیره که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی ها و آریتمی های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع، مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خون